با افتخار از پخش رادیو گفتگو همراه شما هممیهنان عزیز هستیم و برای این فرصت برنامه قاصدک رو با موضوع سواد رسانه‌ای برای خانواده ها تقدیمتون میکنیم که امیدوارم از شنیدن اون بهره ببرید.
قاصدک، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به برنامه قاصدک. ما در تحلیل روش‌ها و ساختارهای قدرت و اعمال قدرت در جامعه با سه مدل اعمال قدرت طرف میشیم. مدل اول بهش میگن قدرت بازدارنده، یا اگر فلان کارو انجام بدی مثلا فلان اتفاق برات میفته، یعنی یک جزایی رو ما به ازای اون دریافت میکنیم. قدرت پاداش دهنده، اگر فلان اتفاق بیفته یا فلان کار رو بکنی خب یک پاداشی رو در ازای اون میگیری. و مدل سوم قدرت که اتفاقا نهضت پوزیتیویسم یونان هم بر این اساس شکل گرفت رو بهش میگیم قدرت شرطی کننده، یعنی المانهایی به طرف داده میشه از بچگی تا بزرگسالی که ناخودآگاه سیر تصمیم گیری ها و خاطرات اون رو تحت تاثیر قرار میده. قدرت شرطی کننده دو ابزار و دو ارگان بیشتر نداره و البته زیر مجموعه هاش، یک آموزش و پرورش، دو رسانه ها. خب ما امروز میخوایم در مورد اون ارگان اول صحبت بکنیم، یعنی آموزش سواد رسانه‌ای به کسایی که متولی آموزش هستند، یعنی مدل سوم اعمال قدرت و شرطی کنندگی به معلمان. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم و به سوالات شما در این حیطه پاسخ بدیم. مهمان ما هم سکا خانم سید سارا میرقاسمی هستن. به قول خودشون گفتن که بگید دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، ما اطاعت امر کردیم و با همین عنوانشون رو مطرح کردیم. من علی مهنام هستم، تا انتهای برنامه همراهتون. سکا خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد تهیه کننده خوب برنامه، مرتضی سرمستی صدا بردار و زکیه مستعان هم دستیار تهیه تا انتهای برنامه با ما هستن. خب خانم میرقاسمی خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای مهنام و مخاطبین خوب برنامه قاصدک.
سلامت باشید.
ما در جوامع در حال توسعه با مفهومی مواجه هستیم تحت عنوان تأخر فرهنگی.
خب
تأخر فرهنگی یعنی ابزار و محصول تکنولوژی در اختیار افراد قرار میگیره بدون اینکه فرهنگ استفاده از اون ابزار در اون جوامع جا افتاده باشه و آموزش های لازم جهت استفاده کاربردی از اون ابزار به افراد داده شده باشه.
خب
برای مثال اشاره میکنم به پیدایش اینترنت. پیدایش اینترنت برمیگرده به سالهای 1960 توسط پنتاگون، یعنی وزارت دفاع امریکا، که در ابتدا به صورت مخفیانه از اون استفاده میشد. ما وقتی مطالعه میکنیم رویکرد علمی رو در جوامع غربی متوجه میشیم که همزمان با پیدایش اینترنت در سالهای حدود 1960 در مکتب شیکاگو واژه‌های سواد رسانه‌ای وارد مفاهیم علمی میشه و تفکراتی مبتنی بر آموزش سواد رسانه‌ای شکل میگیره.
بله.
این دقیقا یعنی همگامی علم با تکنولوژی.
آفرین.
اتفاقی که متاسفانه در جوامع جهان سوم ما شاهد اون نیستیم.
بله.
در واقع در جوامع جهان سوم ابزار تکنولوژی به صورت یک محصول بسته‌بندی شده در اختیار ما قرار می‌گیره
و بعضاً مصرفی
و متاسفانه مواجهه‌ای که با این ابزار صورت می‌گیره از اونجایی که در جوامع جهان سوم نگاه‌ها و رویکردها هنوز بیشتر نگاه سنت‌مدارانه هست، نگاهی که ما به این ابزارهایی که در اختیارمون قرار میگیره صورت میگیره ابتدا رویکرد مقابله‌ای و سلبی هست.
یعنی چه؟ یعنی فیدبک منفی میده؟
یعنی به واسطه ساختار قدرت که در جوامع در حال توسعه معمولاً به صورت از بالا به پایین هست، این ابزارها ابتدا در اختیار دسته بالایی و نخبگان جامعه قرار میگیره. اتفاقی که میفته عدم استفاده از این ابزارهاست که مثالهای زیادی وجود داره. از نگاه این که میگم نگاه سلبی وجود داره، این که نگاه ما نسبت به این ابزارها نگاه محدود کننده است. یعنی به جای آموزش صحیح استفاده از این ابزارها و پیشرفتن همام با تکنولوژی جهانی، ما میگیم نه، باید جوامع ما برای اینکه دست نخورده باقی بمونن از این ابزارها استفاده نکنه.
خب یعنی بالا دستی ها به پایین دستی ها این رو دستور میدن،
محدودیت هایی که ایجاد میشه دیگه. حالا من وارد مثال هاش نمیخوام بشم. قدم به قدم در حوزه بالاخص رسانه، ابزارهایی که تا به حال وارد شده، ما حداقل در جامعه خودمون این رویکرد رو بهش داشتیم.
ولی ما اینو میتونیم در نظر نگیریم که چتر امنیت روی فرهنگ در هیچ جامعه جواب نمیده. بالاخره راه خودش رو باز میکنه و اون مقدار زمان لازم رو طی میکنه و آن پسند میشه.
ببینید، با توجه به اینکه ما در عصر فرا ارتباطات قرار داریم و در و رویکرد علمی که نسبت به حوزه ارتباطات وجود داره، تکنولوژی هایی که در دست هستن تکنولوژی های مرز شکن هستن.
بله، اصلا فرهنگ مرزی نداره.
بله فرهنگ، بله، ولی وقتی که انتقال فرهنگ از طریق مسافرت، از طریق روزنامه ها، از طریق کتب قرار صورت بگیره متفاوته تا اینکه انتقال فرهنگ از طریق ابزارهای قدرتمند رسانه ها بخواد صورت بگیره، اون هم با این رشد فزاینده فناوری اطلاعات. عرضم به خدمت شما که حالا رویکرد ما در مقابل با این، در مواجهه با این اتفاق به چه شکل باید باشه. من باز برمیگردم به تاریخچه بحث سواد رسانه‌ای، برای اینکه بحث اصلی ما الان بحث حوزه رسانه است و به طور اخص بحث سواد رسانه
با معلمان.
بله
بله،
عرضم به خدمتتون که تفکرات ابتدایی و اولیه در حوزه سواد رسانه‌ای که عرض کردم از سالهای 1960 شکل گرفت. ابتدا محوریتش بر آموزش والدین بود برای نظارت بر اون چه که تحت عنوان محتوای رسانه‌ای بد در اختیار دانش آموزان قرار می گرفت.
آره.
یعنی نقش کلیدی والدین در بد و پیدایش این علم خیلی پررنگ تر بود. یعنی آموزش ها بر محوریت والدین صورت گرفت. به مرور زمان با پیشرفت بیشتر ابزارهای تکنولوژی و در دسترس همگان قرار گرفتن این ابزارها، روی کرده آموزشی از والدین به دانش آموزان منتقل شد. این که عرض میکنم تاریخچه یه که در دنیا اتفاق افتاده. و جوامع به این رسیدن، جوامع پیشرفته که در واقع سازندگان این ابزارهای تکنولوژی بودن، به این رسیدن که ما برای اینکه بتونیم به مسئولیت برسیم در مواجهه با این پیام‌های زیادی که روزانه از طریق این اطلاعات به ما از طریق این ابزارهای تکنولوژی در اختیار ما قرار می‌گیره، باید آموزش رو پایین‌تر بیاریم و در سطح خود دانش آموزان پخش بکنیم. بنابراین رویکرد آموزشی در حوزه سواد رسانه‌ای از آموزش برای والدین معطوف شد به آموزش برای دانش آموزان.
خب
تفکرات مبتنی بر بحث تعلیم و تربیت در حوزه سواد رسانه‌ای از اینجا شکل گرفت. حالا در حوزه تعلیم و تربیت و مباحث مرتبط با سواد رسانه‌ای دو رویکرد وجود داره. رویکردی که تحت عنوان مدیا ادویکیشن ازش یاد میشه که در واقع اشاره دارد به استفاده از ابزارهای کمک آموزشی جهت انتقال دانش به دانش آموزان.
خب
که فکر میکنم شما و همه شنوندگان مشرف باشن به اینکه منظور ما از این بحث چیه و منظور از این عنوان چی هست. اینکه ما مثلا از پاورپوینت ها، بسته های آموزشی و رفتار و ابزارهای غیر از مکالمه وحده بودن معلم استفاده بکنیم در جهت انتقال مفاهیم کتاب درسی به دانش آموزان.
اجازه بدید ما این مدیا لیتراسی رو با هم دیگه نگرش داریم. من صحبت کنم با حسین مزروی ببینم امروز برای ما چه بازی رو در نظر گرفته که ارائه بده. آقای مزروی سلام.
سلام، وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
سلام دارم به شنوندگان عزیز و مهمانانی دارم به برنامه‌تون.
سلامت باشی. خب در خدمت هستیم.
امروز من یک بازی کژوال، یه بازی ساده رو انتخاب کردم برای معرفی که رنج سنی گسترده‌ای رو هم میتونه پوشش بده و همه میتونن بازی کنن. یه جورایی میشه گفت باز از اون دست بازی متروئه. هر موقعی که شما حسرتون سر میره میتونی گوش رو بیاری بیرون و چند دقیقه بازی بکنید. بازی از نوع مچ تریه که شما باید در واقع قطعات هم رنگ و داخل بازی که به صورت بلوک هایی هستن پیدا بکنید و در واقع با کلیک کردن روی اون قطعات هم رنگ حذف میشن و ادامه پیدا میکنید. مثل شاید مثلا بازیه، شاید بشه گفت شبیه کندی کراش که آره. خیلی بازی کردم. بله، این بازی اسمش فود بلاست هستش.
خب
ایرانیه برخلاف اسمش، به فارسی میتونن عبارت فود بلاست رو در مارکت های اندرویدی ایرانی سرچ بکنن کاربرا و فضاش هم یکم فضای مرتبط با غذا و اینجور چیز هست. اون تا بازی جذابیه، من خودم خیلی دوستش داشتم وقتی بازیش کردم.
خیلی عالی، متشکرم ازت. رو پلتفرم اندروید گفتی؟
بله بله، روی پلتفرم اندروید.
خیلی عالی، متشکرم ازت، ممنون، روز خوبی داشته باشی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب خانم دکتر بریم سراغ مدیا لیتراسی.
عرض کردم خدمتتون رویکرد دومی که در حوزه تعلیم و تربیت در باب سواد رسانه‌ای مطرح هست، مبحث مرتبط به مدیا لیتراسی هست.
بله.
که به آموزش صحیح از رسانه‌ها و آموزش مواجهه گزینشی دانش آموزان با پیام‌هایی که از طریق رسانه به آنها منتقل می‌گردد گفته می‌شود.
خب
در واقع تکیه اصلی ما در مباحث سواد رسانه‌ای که در حوزه تعلیم و تربیت مطرح می‌شود رویکرد مدیا لیتراسی است.
بله.
آموزش مهارت‌های مبتنی بر سواد رسانه‌ای
مثل چیا؟ مثل چیا؟ مثالش هم بفرمایید.
عرض می‌کنم خدمتون. در واقع یک نوع بینش است. در حوزه آموزش و پرورش معلمان نقشی که دارن انتقال دانش به دانش آموزان هستش.
بله.
یعنی انتقال دانش به دانش آموزان یعنی چی؟ یعنی وظیفه معلم این هست که اطلاعات و دیتاهای خام رو دریافت کنه و اون رو تبدیل به دانش بکنه و مهارتی بکنه و اون رو به دانش آموز انتقال بده.
بله.
متاسفانه به واسطه خلایی که در خانواده ها در رابطه با آموزش‌های مبتنی بر سواد رسانه‌ای وجود داره، خانواده به عنوان یک عامل میانی برای کنترل پیام‌هایی که هر روزه در اختیار بچه‌های ما قرار می‌گیره خیلی داره ضعیف عمل می‌کنه و اینجاست که نقش معلمان و حوزه آموزش و پرورش پررنگ‌تر و مهم‌تر میشه.
اون مدل رو می‌خوایم بهش برسیم چون زمان برنامه خیلی کوتاهه. می‌خوام اون مدل آموزش سواد رسانه‌ای به معلم‌ها رو با هم دیگه یه بررسی بکنیم. فکر می‌کنم 4 5 دقیقه بیشتر وقت نداشته باشیم.
ببینید، ما ابتدا باید به معلم معلم‌ها باید بتونن برای خودشون یک بینشی در حوزه مفاهیم مرتبط با سواد رسانه‌ای به وجود بیارن.
خب
یعنی ما نمیتونیم وقتی که در جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که 94% کودکان ما به اینترنت دسترسی دارن و 38% از این افراد از ابزارهای تبلت ها، ابزارهای تکنولوژی فردی استفاده میکنن برای وصل شدن به اینترنت، نمیتونیم آموزش سواد رسانه‌ای رو از مقطع دهم ابتدایی شروع بکنیم، اون هم در قالب کتاب‌هایی
کتاب
اون هم در قالب کتاب‌هایی که میتونه اشکالاتی هم برش گرفت. و در واقع اتفاقی که الان متاسفانه داره در آموزش و پرورش ما میفته این هست که فضای آموزش مبحث سواد رسانه‌ای در اختیار کسانی قرار میگیره که صرفاً شاید وقت خالی در مدرسه دارن و آموزش این آموزش مباحث مرتبط به سواد رسانه‌ای هنوز به عنوان یک ضرورت در آموزش و پرورش ما به صورت عینی پذیرفته نشده.
خب
برای این منظور باید اتفاقی که میفته این هست که ما یک سری از متخصصان حوزه رسانه دعوت بکنیم که برای انتقال این مفاهیم و انتقال این بینش به دانش آموزان هماندیشی بکنن و به نظرات و به جنبندی نظراتشون برسن. در واقع وقتی من علمی رو خودم برای خودم تبدیل به دانش نکرده باشم و نپذیرفته باشم و علم صحیح استفاده از رسانه رو ندونم، چطور میتونم به دانش آموز خودمون رو آموزش بدم؟
درسته.
یک سری فاکتورهای عملی در برخورد با رسانه ها وجود داره که مباحث مرتبط با سواد رسانه اینها رو به ما یاد میده. برای مثال مدیریت، در حوزه مدیریت چند مدیریت مطرحه. یکی مدیریت زمان هست، یکی مدیریت مکان هست، یکی مدیریت محتوای دریافتی از قالب رسانه است. معلمان ما باید آموزش ببینن که چطور باید به دانش آموز به صورت با نگاه ایجابی، با نگاه، نه با نگاه دستوری، نه با نگاه منعی و سلبی، با نگاه ایجابی چطور میتونن تفکر نقادانه نسبت به رسانه رو به دانش آموزشون یاد بدن.
یعنی این جمله که شما فهمید الیزابت، ما یه برنامه دیگه هم باز میزبان شما باشیم، چون جمله قشنگی بود که اصلا در مورد اصلا آموزش تفکر انتقادی با هم دیگه صحبت کنیم. موافقی؟
بله حتما.
سلامت باشید.
حالا نکته قابل توجه این هستش که ما با چه روی کردی باید این مفاهیم رو به مخاطبینمون، حالا میخوان مخاطبین ما آموزگارانی باشن که میخوان رو به دانش آموزانشون انتقال بدن باشن یا خود دانش آموزان باشن، ما رو چند تا مفهوم کلیدی باید تکیه بکنیم. اولین که وقتی ما یک رسانه‌ای رو میبینیم باید با چند تا سوال اساسی به چالش بکشیم اون رسانه رو. یک، اینکه این چه کسانی سازندگان این پیام‌های رسانه‌ای هستند و با چه هدفی اینها رو تولید می‌کنند؟ این همه هزینه‌هایی که برای تولید محتوا و مخابره اون به من و شما پرداخت میشه از کجا داره شارژ میشه و از کجا داره نشأت می‌گیره؟ چه کسانی از ساختن این پیام‌ها سود می‌گیرن و چه کسانی از نشر این پیام ها در جامعه متضرر میشن؟
خب
چه بخشی از این پیام ها رو ما باید بهش توجه بکنیم و چه بخشی از این پیام ها رو باید نادیده بگیریم؟
درسته.
و این رسانه ها از چه تکنیک هایی برای اقناع مخاطبینشون استفاده میکنن؟ اقناع یعنی قانع کردن مخاطبینشون. از چه تکنیک هایی برای قانع کردن مخاطبینشون، برای اینکه باورپذیری مخاطب رو در حوزه این پیام بالا ببرن استفاده میکنن؟ وقتی ما بتونیم به یک نگرش حد اقلی نسبت به رسانه برسیم، میتونیم به نوعی اون رسانه رو آسیب شناسی بکنیم. به مرور زمان خواهیم توانست خودمون تبدیل بشیم به یک متخصصانی، یعنی اگر در حوزه آموزش این مفاهیم به آموزگاران صحبت میکنیم یا حتی در حوزه آموزش این مطالب به دانش آموزان، مخاطبین هدف ما چه دانش آموزان باشن چه معلمینشون،
باید فرصت داریم
به مرور زمان تبدیل بشن به متخصصانی که بتونن وقتی با یک رسانه مواجه میشن حقیقی بودن و یا دروغین بودن اون رسانه و پیام‌هایی که از طریق اون مخابره میشه رو شناسایی بکنن، به جنبندی نهایی برسن و در نهایت خودشون بتونن تولید کننده محتوای متناسب با فرهنگ بومی خودشون برای دیگر اقشار جامعهشون باشن.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. من که لذت بردم و یاد گرفتم. ممنون از شما که تشریف آوردید. متاسفانه بذات زمانی ما برای این برنامه خیلی کمه، امیدوارم یه اتفاق خوب بیفته، زمان بیشتری به ما بدن، ما بتونیم بیشتر بررسی بکنیم اینا رو. از شمایی که تا این لحظه هم همراهی کردید ما رو، وسیله ما رو از شبکه رادیوی گفتگو برنامه قاصده شنیدید، هم به طور ویژه سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که لحظات آرومی داشته باشید. روزتون بخیر.
شبتون بخیر دوستان عزیز. با توجه به اینکه امسال سال 1398 با عنوان رونق تولید شعار گرفته است، ویژه برنامه طرحی برای فردا رو تقدیمتون میکنیم و صحبتهای آقای محمد رضا کوچی رو میشنویم پیرامون همین موضوع، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی.
لذا است که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا. ویژه شعار سال.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان عزیز، تبریک عرض میکنم ایام عید رو خدمت همه هموطنان گرامی. امسال هم مثل هر سال از طرف مقام معظم رهبری شعار سال مطرح شد که طبیعتاً باید چراغ هدایت کشور، مسیر هدایت کشور برای همه دستگاه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و قوه قضاییه و بخش خصوصی باشه. در همین راستا طبیعه که باید در قوه مقننه و کمیسیون های تخصصی هم این موضوع متناسب با وظایف هر کمیسیون مورد توجه قرار بگیرد. طبیعه که در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم ما در راستای رونق تولید حتما برنامه هایی را طراحی خواهیم کرد و در سال جاری بهش خواهیم پرداخت. از جمله یکی از موضوعاتی که میتونه در رونق تولید مؤثر باشه بحث تولید مسکن هست. با توجه به اینکه هم در قانون جمهوری اسلامی توجه به مسکن اقشار کم درآمد بهش توجه شده و همی که یکی از نیازهایی از یک کشور که میتونه اقتصاد کشور رو متعدل کنه بحث تولید مسکن هست. ما در حال حاضر بیش از 4 میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم که اگر ما بتوانیم در حوزه مسکن، صنایعی که وابسته هستند به تولید مساله و نیازهای مسکن، این صنایع را فعال بکنیم، حتما میتونیم در رونق تولید اقتصاد کشور نقش داشته باشیم. متاسفانه به خاطر رکود مسکن بسیاری از واحدهای تولیدی ما دچار مشکل شدند و اگر این صنایع و این کارخونجاتی که وابسته به مسکن هستن اینا رونق پیدا کنن و فعال بشن، طبیعی که میتونه در اقتصاد کشور نقش داشته باشه و میتونه در راستای شعار سال باشد. همچنین بحث پروژه‌های عمرانی کشور هست که ما امروز بیش از 600 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور داریم که اگر بتوانیم با کمک بخش خصوصی به واگذاری این پروژه بخش خصوصی این پروژه رو فعال نگه داریم، طبیعه که بسیاری از صنایع، بسیاری از واحدهای تولیدی مرتبط با تعمیر مساله پروژه عمرانی میتونن فعال بشن و میتونه در رونق تولید نقش موثری داشته باشه. اعتقاد ما بر اینه که شرکت های ما و مهندسین ما توان حضور در کشورهای همسایه حداقل با جمعیت 500 میلیون نفر بازار هدف برای ما داره که ما میتوانیم تولیدات خودمونا که عمدتاً هم تولید داخلی هست، یعنی از 0 تا 100ش از خود کشور مواد اولیه تأمین میشه و نهایتاً به کالا تبدیل میشه و میتونه یه بازار بسیار خوبی را ما در کشورهای همسایه داشته باشیم که بر اساس محاسبه که ما کردیم ما توان صادرات خدمات فنی مهندسیمونو بیش از 30 میلیون دلار در کشورهای همسایه داریم. معنی حرفا اینه که اگر ما در کشور درست برنامه‌ریزی بکنیم، هم ظرفیت‌های داخل کشور رو بشناسیم و هم بازارهای هدف رو درست هدف گذاری بکنیم و ارتباط خوبی برقرار بکنیم، می توانیم زمینه رونق تولید در کشور را فراهم بکنیم. الحمدلله ما در کشور به لحاظ داشتن نیروهای توانمند و نیروی انسانی غنی می توانیم هم نیازهای داخل کشور و هم بسیار نیازهای کشورهای همسایه را فراهم کنیم. مشروط بر اینه که ما به بخش خصوصی و به تولید داخل توجه کنیم بر مبنای اقتصاد مقاومتی و توجه به ظرفیت‌های داخل کشور که این می‌تواند در راستای تحقق شعار سال قرار بگیرد.
مسیر فردا ویژه برنامه شعار سال بود که تقدیمتون شد. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.